وبهن استعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 97 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمینا. آیه ایست که درباره خصوصیات مکه مبارک مکرمه و مکه مبارک صحبت میکند، بحث میکند. مکه موضع مکه است، مکه خود حرم است طبق تفسیر روایی. فیه در اون بیت، اول بیت، در اون بیت آیاتون بینات. این آیات بینات را بعد خود قرآن تفسیر میکند مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. مقام ابراهیم، مقام ابراهیم به معنای خاص، مقام ابراهیم به معنای خود حرم. حرم مقام ابراهیمه، یا جایی هست اونجا شما برای طواف دیدید دیگه، عمره رفتید، حداقل حج هم خیلیاتون رفتید، که مطاف اون محلی است که بین بیت و مقام ابراهیم باشد. مقام خاص یا مقام عام، هر دو صورت اشکال ندارد. و من دخله کان آمینا. به این نکته، به این جمله دقت کنی، من دخله کان آمینا، کسی که داخل حرم باشد آمن است، در امن و امان است، هیچ خطری متوجهش نخواهد شد و هیچ آسیب و آزاری نباید ببیند. کسی به کسی در داخل حرم نباید اذیت و آزاری برساند و حتی اگر تخلفی هم ببیند باید از حرم بیرون آورده شود، آنگاه بر اساس موازین شرعی عمل شود. این دخله کان آمنا، خب میبینیم که فسقه و افراد نااهل داخل بیت میشود آمنه. این قد میدانیم که منظور از این امن در حد قدر متأخر اون امن نیست که امن از عذاب الهی باشد، اطلاق سر جای خودش که از همه جهات امن، اونی که امن از عذاب الهی داشته باشد این فسقه و عصات که وارد می شوند. بعضی ها ممکنه ایمان به خدا هم کامل نداشته باشند. یه وقتی عرفات بود، خودم یادم هست، هوا هم آنچنان گویا مناسب یا مناسب بود یا نبود، جمعیت و فشار و اذیت، یه فردی را دیدم گفت که من اگر می فهمیدم اینجوری نمی آمدم. خب اون برای گردش می داد تقریبا تا. بعد سوال کردم ازش، سامانه سوال کردم ازش که شما مسلمانید یا کافرید، گفت نه مسلمانم، ولی آمده بودم ببینم اینا فضا و شعر میشه، آمده میشه که نمی آمده. خب این معلوم می شود که اینجور افراد وارد بشد برای سیر و سیاحت و از ایمانشان خبری نیست، واقعا برای اینا امن باشد که به طور کل اقتضاء شریعت و طریقت بر این است که افراد نااهل نمی توانند در امن باشند. یه اهلیتی میخواد، باید مراجعه کنیم به نصوص و تفاسیر. بعد از که ما در آیه قرآن به این مطلب قابل توجه برخوردیم، الان مراجعه میکنیم تفسیر. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 301، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 281، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 190. روایتی آمده است که منظور از شخصی که وارد بیت بشود و آمن باشد بیان شده از شرایطی دارد. این روایت عبدالخالق سیقل از امام صادق سؤال میکند عن قول الله تعالی و من دخله کان آمنا فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه احد الا ما شاء الله. ثم قال ان من ام هذا البيت، يعني دخل هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي يا بيت الذي امر الله به وعرفنا اهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة. اینه، چنان که امام سجاد سلام الله تعالی علیه می فرماید اگر کسی شب قائم و روز صائم در حتیم باشد بدون ولایت ما تمامی این عبادتش هیچ ارزشی ندارد. اگر ترجمه رو کامل کنیم، اگر کسی وارد بیت بشود در صورتی که معرفت حق داشته باشد که این بیت بیتی است که خدا امر کرده است، بیت الذی امر الله به، که این بیت الله و بیت عبادت و بیت ارتباط بین عابد و معبود است، و آنگاه اهل بیت را بشناسد، اون شناسایی که حقشه، حق معرفتنا. یه حق معرفتنا یک نکته دارد، سؤال ذهنی شما را جواب میگه. ذهن شما این بود که خب و حق معرفت تو کی حق معرفت تو ادا میکن؟ پس اکثرهم ساقطون، حق معرفت تو کی ادا میتونه بکنه؟ این سؤال ذهنی شماست دیگه، درسته؟ جواب، حق معرفت یک نکته دارد و او اینه که به این معنا نباشد چنان که الان تمام فرق مسلمین غیر از نواصب، حتی وهابیه الان میگن ائمت آل البیت، شیعه را میگن فرقتون من الیهود، و اما ائمت آل البیت روایت هم از ائمه آل البیت صحبت کن. گاهی همون سال قبلی و یک سال قبل دو سال قبل بود که پیش نماز مسجد قبا به مناسبت عاشورا بود، چی بود و چه مناسبتی؟ یک روزه مفصلی درباره سید الشهدا خوند امام حسین، این بود و در حال روزه بود و مظلوم شهید شد و یزید ظالم بود لعنت الله علیه. ائمه رو کسی منکر نیست، مظافر بر مسلمین کفارم که علی رو شلاختن قبول دارم. درباره ائمه آن روید تقریبا اختلافی نیست، درباره فضیلت و مقامش، اما حق معرفت کدومه؟ اون برای همه میسور باشد. حق معرفت این است که اوصیای پیامبر و ائمه بعد از پیامبر و ادامه دهنده خط نبوت بدهند، این حق معرفت است که شما الحمدلله اتباع آل بیت بر این عقیده هستند. کسی که بر این عقیده باشد و داخل بشود بیت، کان آمنن فی دنیا و الاخر، به طور کامل. حالا این ظاهره از دید معرفت، به قول مرحوم علامه محمد حسین، شیخ محمد حسین اصفهانی، که اگر عین المعرفه دیده بشود، یعنی از دید عرفان، و حرم چیزی دیگری است، یک معنای دیگه ای دارد، با این معنا تطبیق میکنند، گویا حرم میشود دو تا دارای دو تا مصداق، حرم ظاهری و حرم معنوی، حرم مادی و حرم معنوی. همونطور که برای شما یا ظاهرا شنیدید که قبله دو تاست، قبله که کعبه است جمادی است و قبله انسانی است که الیه یتوجه الاولیا، که وجه الله است، قبله کعبه وجه الله است. این وجه الله الذی یتوسل به الاولیا، که در دعای ندبه میخوانید. همونطور که کعبه کعبه جمادی و کعبه روحی است، حرم هم دو قسم است، حرم جمادی که کعبه مقدسه هست و حرم معنوی که اعتقاد به ولایت اهل بیت هست. ورود به حرم یعنی اعتقاد به ولایت، کسی که به ولایت اهل بیت معرفت دارد و معتقد است وارد حرم است. این حرم امن الهی است، اینجا امن، لذا مؤیدش چیه؟ ولا، حدیث قدسی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، حرم، حس با حرم فرقی ندارد مصداقا، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، من دخل حسنی تطبیق کرد کان آمنن، من دخل حسنی امن امن آمن. چقدر تطبیق قشنگه. پس این حرم اصلی رو هم تونستیم پیدا کنیم که کاملا به عمق جانتون جا دارد. حرم معنوی یعنی ولایت اهل بیت، من دخل حسنی حرمی، کان آمنن تفسیر شد برای این من دخله کان آمنن، این بیته، این حرمه. در روایت شماره بعدی، شماره 100، این روایتی گفتم در همین کتاب شماره 106 بود، روایت بعدی شماره 107، عن علی ابن عبدال، عن علی ابن عبدالعزیز قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، قول الله آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. گفتم که ابن رسول الله یا ابا عبدالله، اینجا که این مطلب آمده میبینیم فرق مختلف، قدری و حروری و مرجعه، اینا که ارباب باطلن، مذاهب باطل به نام مسلمان وارد میشه، اینا آمنن در امنن. قال الله ولا کرامته قلت فمن جعلت فداک، پس کیه اینا فداک بشن؟ قال و من دخله و هو عارف به حقنا کما هو عارف له خرج من ذنوبه و کفا و کفاهم و کفا هم الدنیا و الاخره. فرمود که کسی که داخل می شود در امن و امان هست چه کسی است؟ من دخله و هو عارف به حقنا، عارف به حق ما باشد، کما هو عارف له، همون گونه که عارف نسبت به بیت هست. این گونه اشخاص اگر وارد بشوند خرج من ذنوبه، از گناهان خودش پاک می شوند و هم غم دنیا و آخرتشان بیمه می شود، هیچ مشکلی در دنیا و آخرت نخواهد داشت. دقیقا همینه، با ولایت و با معرفت آدم هم انسان می شود و هم آسایش به دست میارد. در آستانه ولادت حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم از همین جا پل ارتباطیمو برقرار بکنیم. این ولایت بدایت الولایه، ولایت الرسول و ولایت وسیعه امیر المؤمنین تا ولایت خاد تمل اوسیا، به عبارت دیگر بدایت ولایت، ولایت خاتم خاتم الانبیا و نهایته ولایت خاتم الاوسیا، این ولایت کاملی است. آدمی که وارد این ولایت باشد داخل حرم است و مشمول فیض. چرا مشمول فیض؟ یعنی اون فیضی که از سوی اون وسائط فیض میاد شامل کسانی می شود که وارد محدوده ولایت اند و در منطقه استفاضه است. این نکته رو شنیده اید؟ حالا شما یه چیز اضافه کنم انشاءالله. شنیده اید که حضرت رسول واسطه فیض الهی است، این به چه معناست؟ در فلسفه خوندیم، فلسفه چیزایی دارد، خیلی تعریف و تمجیدی هم دارد برای خودش که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در باره فلسفه میگه که وهو کتاب احکمت آیاته و فصلت بالحق بیناته و انها لدن نفوس الملهمه صحیفت من صحف مکرمه. جوانی بود و ما روزگارانی در این را هزینه کردیم، یا اشتباه بود یا درست گذشت، آخرش هم رسیدیم اینجا که آنچه که دست آدم و در دنیا و آخرت میگیرد فقه اهلی. مرحوم آیت الله انصاری شیرازی که از دنیا رفت، بعض شاگرداش به من گفت که ایشان که درس فلسفه و عرفان و اسفار اینا را که میداد آخرش میگفت که خدای تو شاهد باش، اینا را میگم ولی معتقدم آنچه را که امام صادق فرموده از درسته، نه اینایی که ما میگیم معلوم نیست اینا چه باشد. یعنی از لحاظ فلسفه واسطه فیض، فیض در اصطلاح فلسفه وجوده، موضوع فلسفه هستی است، وجوده، الفلسفه تو علم به حقایق الاشیاء. بچه‌ای که متاسفانه در حافظه مونده دیگه چیکارش کنه؟ الفلسفه تو علم به حقایق الاشیاء به قدر قدرت البشریه، نسبت به حقایق وجودات، موضوعش هستی است. فیض یعنی هستی، اینو درست. به وجودهی ثبتت الارض و السما، واسطه فیض می شود برای کل هست. فیض یعنی هستی، این معناست، معنای فلسفی. اما معنای دیگری که دارد، شما بگید، حالا به تعبیر شما بگید، معنای عرفانی. معنای عرفانی واسطه فیض این است که فیض از لحاظ عرفان و معرفت قرب به خداست، تقرب به خدا فیض. اگر کسی از خدا دور، محروم از کل فیض. و بعد واسطه فیض هدایت پیامبر است، اسوه بودن پیامبر است. پیامبر واسطه می شود برای وصول انسان به مقام خود. بله، اگر پیامبر نبود، ارشادات پیامبر نبود، اسوه بودن پیامبر نبود، کسی را به مقام خود راهی نبود. لذا عرفایی که به جایی رسیدند، خود درست تفسیر دفیق نیست، حالا اسم عرفان برده بشه، ابن عربی میگن در فتوحات که عقل اول و فیض اعظم رسول الله الاعظم است، و که به وجود او تمام فیوضات معنوی شامل بشر می شود، شامل انسان می شود. لذا گفته می شود که فلسفه بعثت حضرت رسول و پیامبران از دید عرفانی چه باشد؟ ارائه یک اسوه برای انسان. اگر پیامبر اعظم نبود، یه اسوه کامل برای کل بشریت وجود نداشت. بعضی از کتاب کافرن، متاسفانه عهدش هم مسلمان بوده، قلم به دست او کافر شد، کس نمیبرم. می نویسن که حالا ما درباره پیامبر عقیده داریم یا نداریم، ولی که حقش اینه که خیلی آدم درستی بود، اینه کافر بود. اگر پیامبر نبود، اسوه نبود. انسانی که میخواد به طرف کمال برد، نیاز داره به اینکه اسوه‌ای وجود داشته باشه. سرمشق، یک خطاط، یک چند تا سطری باید از خوشنویسی به عنوان، از خوشنویسان به عنوان سرمشق بگیرن تا مثلش بتونن بنویسن، الگو سرمشق. پیامبر اسلام برای رسیدن به کمال در بین انسان ها در تاریخ، من الازل الی الابد، سرمشق و الگوست. این واسطه فیض می شود. واسطه فیض، فیض یعنی مقام قرب. این از لحاظ عرفان بود، اون از لحاظ فلسفه بود. اما از لحاظ تربیتی که مرحله عملی است، کمال، آرامش، صلح که خواست فطرت بشر است، آرامش که خواست فطری بشر است، اونی که خدا در قرآن می‌فرماید که فراحون و ریحانون و جنت نعیم. این چیه؟ این آخرین خواسته روحی و فطری انسانه که بهشته. چیه؟ آرامش کامل. پیامبران کلن اگر خواستید تحقیق یا پروژه‌ای داشته باشه. پیامبران در کل یک حرف می‌زدند: صلح، سلم و اجتناب از خصومت و درگیری و دشمنی. این پیام پیام کل پیامبران. و این پیام هم انشاءالله که تکمیل بشود به وجود مقدس مصلح جهانی خاتم الاوصیا انشاءالله. بنابراین از لحاظ تربیتی و اجتماعی واسطه فیض، یعنی واسطه برای یک امن و آسایش عمومی، پیامبرانم. اگر پیامبران نبود، یه تحلیل علمی مختصری بکنیم که از یک سو اذعان و ایمان کاملتر بشود نسبت به وجود مقدس حضرت رسول، از سوی دیگه هم دلیل بشود برای اینکه این پیام پیام بسیار مهمی است. الان شما سرزمین عربستان رو همین الان مطالعه کنید، یه چیزی واضحه. افرادی مثلا ما از مثل اندونزی، اونا هم از پیران اهل بیت هم خیلی هاشون اکثرش هم نیستن، سنی مذهب. گویا میگفتن که اگر شرافت و عظمت مکه مدینه نبود، ما سعودی پا نمیذاشتیم. چرا؟ به خاطر این بی‌ادبی و بی احترامی که این مردم میکنن. همین الان که برید با داشتن امکانات مادی فوق العاده، از انسانیت و ادب خبری نیست که نیست، به تمام معنا وحشی، بی هیچ تعارف فحش میدن، توهین میکنن، بی هیچ توقف دلیل و گوش نمیدن، منطق و گوش نمیدن. هر گونه بی احترامی باشه بسیار عادی است. و همین الان یقین دارن ها، نه ادعای، یه مثل ادعاست، یک آدم خیلی درجه پایین از یک مرجع دینی شیعه خودشو بالاتر میدونه، یعنی از یک بزرگترین شخصیت دنیا خودشو بالاتر میدونه، نه ادعا نمی کنن ها. به این باورن این مردم، این مردم که آمد و آمد و آمد تا حالا گفتن برید هر کسی شیعه رو بکشد پشت سر حضرت رسول بره نماز بخونه. خب این دیگه از این مکتب و مسلک این در میاد دیگه، از این مکتب و مسلک پیامبر طبق نص معتبر خودشان گفت که ابن تیمیه اینو توجیه میکنه. پیامبر فرمود اوصیکم اهل بیتی، چند بار تکرار کرد، توجیه میکنه که بله تکرار کرده که ما بی احترامی نکنیم مثلا. و داستان عید غدیر رو که به طور سریع و با تمام خصوصیات ولایت و رسالت اعلام کرد حضرت رسول، میگه خب گفت که من دوست دارم شما دوست داشته باشید حضرت. نمیشه دیگه با این مردم و این عصبیت، حالا پیامبر از بین این مردم، از بین این مردم چه دوری آمده، از لحاظ اجتماعی امکان ندارد اون فرهنگ و ادبی که پیامبر آورده، امکان ندارد. البته در ضمن شبیه شوخی بگم، بعضی از دوستان از تهران و اینجاها مرخیم میگن که حضرت رسول اصلش ایرانیه. برای چه دلیل دارم؟ برای اینکه از نسل حضرت ابراهیم هم، ابراهیم هم کلمه فارسیه، آبراهم، از ابراهیم آبراهم، و اونم بوده کجا؟ بابل شمالی. بعدش هم رفته اونجا چون منطقه شامات منطقه خیلی خوش آب و هوا بوده، یا حضرت ابراهیم اونجا رفته و نسلش هم رفته مکه که جای عبادت بوده. اصلا جیرانی خب لذا میگه خب او عربا که اینجوری که نمیتونه داشته باشه. آلا این شوخیشان کنار، حقیقت اینه که عرب و عجم و هیچ چیزی در کار نیست. انار قدسیه الهیست، کنتونویان و آدم بین الماء و الطیب که گفتم شعر قدیمی در حافظه هست که میگه خط لوح و قلم را من نوشتم، گل آدم به دست خود سرشتم. این حضرت رسول. لذا از لحاظ روانشناسی شما خوب بلدید اجمالا کسی که پدر رو نبیند، بعد چند سال پیش عمو باشد به تربیت عمو، چند سال هم پیش جدش باشد، ای دست به دست یتیم بچه، بعد سر پا بشه همینطور بدون استاد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، نه مدرسه نه مکتبی. از لحاظ روحی کسی که در کنار پدر و مادر زندگی نکند و از وضعیت خانوادگی محتوی برخوردار نباشد، حد اقل ضعف روحی دارد، یا اخته‌ای میشد یا منزوی. این کار روانشناسی. یه آدمی باشد که روح عطوفتش یعنی تجسم عطوفت، رحمش یعنی تندیس رحم و مروت که قرآن در بارش میگه دقیق دقیق و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، امکان ندارد. برابر این با تحلیل اجتماعی جامعه شناسی خود جزیره العرب مردم موجود عالم، با تحلیل روانشناسی کسی بیاد مثال که دختراشو زنده به گور میکنن، او بیاد چه بگد؟ به دخترش بگد ابوها فداها. میشه مگه؟ مگه میشه؟ اینه که اصوه است. و ام و ابیها نودیت زهرا قال ابوها ولکی فدا. درباره ولادت حضرت رسول یک روایت رو بخوانم از کتاب کافی، اصول کافی جلد یک، ابواب التاریخ، باب مولد نبی صلی الله علیه و آله. در روایت محمد دو بن یحیی، روایت تا حماد میرسد که صحیحه حماد بگیره، امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه میفرماید ما برع الله نسمتا خیرا من محمد. کلام الامام، امام الکلام، درباره حضرت رسول باید حضرت علی بیانی داشته باشد. خداوند آفریده مثل رسول اعظم نیافریده و در ادامه باز هم روایاتی هست، یه روایاتی رو اگر میخواستم بخونم یه جنبه دیگه هم برات، شما چند لحظه حوصله کنید. همین باب روایت شماره 8، روایت از امام صادق سلام الله تعالی، انا اول اهل بیت نوح الله به اسماءنا انه لما. ببینید این روایت چند تا نکته دارد، از جمله شهادت ثالثه را این روایت اعلام میکنه. شما اگر خواستید برای شهادت ثالثه یه دلیل از اصول کافی بیارید، روایت شماره 8 این باب. الان روایت براتون میخوام، باب مولد نبی روایت شماره 8، نوح الله به اسماءنا انه لما خلق السماوات والارض امر منادیا ينادى اشهد ان لا اله الا الله ثلاثه اشهد ان محمدا رسول الله اینا واسطه فیضم قبل از خلقت آسمان و زمین شهادت اولا شهادت ثانیه برای شما مژده بگم بعد فناد و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان اسم رسول سوم اشهد ان علی امیر المؤمنین کی میگد شهادت ثالثه سند ندارد برای ما معتبرترین منابع جوامع اربعه است در بین جوامع اربعه معتبرترینش اصول کافی است از این بالاتر میشد منابع ندارد خدا انشالله که برای همه شون خیر برید یه روایت از حضرت رسول یه روایت بخونید یه روایت بگیرید و برید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کتاب تحف الاخود صفحه 27 این روایت رو به ذهن شنیدید من تا با منبر گفتم روایت زیاد یادداشت کرده و وقتم ندارد حوصله هم ندارید دست به فرار شدید این حدیث رو بگم حسن ختام باشد برای همه ما فضل و جهاد امتی فضل و جهاد امتی امتش جهاد دارد پیامبر اعلام میکنه فضل و جهاد امتی چیه؟ فضل و جهاد امتی انتظار الفرج خدایا به حق رسول الله الاعظم اهل بیت اطهارش به برکت این ایام پروردگارا توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما خدایا به لطف و کرمت همین الان گناهان همه ما را ببخش و بیامرز پروردگارا گرفتاری ها و نابسامانی ها از مسیر زندگی ما دفع و رفع بفرما حوائج جمع را برآورده بفرما گذشتگان و ذوی الحقوق علمای گذشته مراجع تفقیه امام امت آیت الله انصاری شیرازی که اخیراً رحلت کرده اند همه را سر سفره اهل بیت مهمان بفرما تعجیل در ظهور آقای آنزمان ما بفرما ما را از جیاران و جان نساران و اصحاب خاص آقای آنزمان ما قرار بده برای درست آقای حسینی میگد مردم واقعا بعضی ها در تنگنا هستند امسال در بعضی از شهرستان مخصوصا شهر قم خیلی شدید محرومیت دارد برای باران خدایا به اون لطف نامتناهیت به کرم نامحدودت پیامبر و اهل بیت صلوات که علیه و علیه باران رحمتت را بر این سرزمین جمهوری اسلامی مخصوصا بر این سرزمین مقدس کریمه آل بیت قوم نازل بفرما خدایا این سرزمینی که جگر تشنه دارن از باران رحمتت سیراب فرما باران وافری مرزوخ این منطقه به لطفت بفرما حوزات علمیه مراجع تقلید علمای اعلام این جمع مقام معظم رهبری همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا پروردگارا برای این عزیزان توفیق رشد علمی و معنوی عنایت بفرما اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين